سلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزيدنا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بحثی که پیش رو داشتیم این بود که آیا ظواهر قرآن برای ما حجت هست یا حجت نیست؟ گفتیم مقتضای تحقیق و نظر ما طبعا هو المعروف و المشهور این است که روایاتی که فهم قرآن رو اختصاص به اهل بیت علیهم السلام میده ناظر به ظواهر نیستن، بلکه این روایات ناظر هستن به فهم باطن قرآن. نکته دوم این که این روایات در واقع در مقام نفی مکتب حسبنا کتاب الله، یعنی ائمه میخواستن بفرمایند که اگر میخواهید به قرآن مراجعه کنید باید از طریق ما باشه. این نکته دوم. نکته سوم، اگر عمل به ظواهر ممنوع بود تبدیل به سیره قطعیه میشد و به ما میرسید، و ما میبینیم که در بحث در تاریخ اسلام در سیره قدما، در آنچه سینه به سینه به ما رسیده، در حکایات، قصص، روایات، کشف میکنیم آن چیزی که بین شیعه رایج بوده عمل به ظواهر قرآن بوده. اگر عمل به ظواهر ممنوع بود و عمل نمیکردن، این به عنوان یه خط مشی به ما میرسید که قرآن فقط کتاب خواندنه، فقط بخونید، اما به خود قرآن نمیتونید عمل بکنید، عمل فقط به روایات. در حالی که ما میبینیم چون این چیزی نرسیده، سیره نیست، بلکه استدلال به آیات بین افراد رایج بوده. علیکم به کتب تواریخ دیگه، این همه بریان این همه داستان نقل میکنه، افراد با هم دیگه به آیات استدلال میکردن و این مرتکز نبوده که خب آیه رو ما نمیفهمیم، آیه باید بگیم از اهل بیت سوال بکنیم. نه، اینجور نبود. آیات رو با همدیگه گفتگو میکردن، رو آیه با همدیگه استدلال میکردن، همدیگه رو گاهی محکوم میکردن بر اساس ظاهر آیه. این نشون میده که پس مرتکز بین افراد و جوامع اسلامی این بوده که عمل به ظواهر روشن آیات هیچ مشکلی نداشته و نیازی به رجوع به معصوم در ظواهر نبود. این تمام بحث ما در این زمینه. پس ما با اخباری موافق نیستیم. ظواهر قرآن رو البته بعد الفحص عن الادله، بعد از مراجعه به روایات، بعد از آن چیزی که ائمه در کلیات قرآن توضیح دادن، بعد از مراجعه به اینها، ظواهر قرآن را حجت میدانیم و الله العالم. این دلیل اول. دلیل دوم، خب اخباری دلیل دومشون این بود که چون قرآن مطالب مشکل داره، غامض، سخت، بنابراین ظواهر حجت نیست. جمع اولا دلیل اخص از مدعاست. چون قرآن مشتمل بر مطالب سنگین و غامضه، پس ظواهر کل قرآن حجت نیست. این دلیل رفتی به مدعا نبره. دلیل با مدعا، یه لحظه بریم که منطق، دلیل با مدعا باید مساوی باشن. نعم یعنی دلیل هم مدعا رو بگیره هم غیر مدعا رو، این دلیل باطله. نه اخص یعنی 60% مدعا رو ثابت میکنه، همه مدعا رو ثابت نمیکنه، اینم باطله. نه مباین، چرا این مال سفید، چرا این چیز سفیده، چون سیاهه، این دلیل باطله چون مباینه. دلیل با مدعا باید مساوی باشه، لا اعم، لا اخص، لا مباین. درست؟ این که ما بگیم چون قرآن مشتمل بر مطالب سخته پس ظواهر کل قرآن حجت نیست، این که ظاهرا ضعیف‌ترین دلیلی که اخباری ارائه کردن همینه دیگه، در حد خالی نبودن عریضه است، وگرنه این دلیل اصلا ارزش استدلالی نداره، ما هم معطل نمیشیم. این هم رد دلیل دوم. دلیل سوم، خب سر و صورت میداره، این خوبه. دلیل سوم آنها این است که قرآن میگه در من متشابهات وجود داره، فیها آیات محکمات و اخرى متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله مع الراسخون. على خلاف آقای طباطبایی رضوان الله علیه که اینجا هم از اشتباهات بزرگ ایشونه، اعلی الله مقام البت. خب قرآن تصریح میکنه که من متشابهات دارم، علم اجمالی داریم به وجود متشابهات در این مجموعه، و چون نمیدانیم کدومه، بنابراین علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره. خود شما اصول دیگه میفرمایید باید احتیاط کرد، بنابراین قرآن باید احتیاط کرد، پس به ظواهرش عمل نمی کنیم تا روایت برسه. چون دلیل بعدیشون هم شبیه به همینه، هر دو رو با هم نقل می کنیم بعد پاسخ می دیم. دلیل چهارم، علم اجمالی داریم به وجود مخصصات و مقیدات. قرآن یک کتابی است که هر عامیش تخصیص خورده، هر مطلقیش مقید داره، اول آیه فیشه، وسط آیه فیشه، آخر آیه فیشه، گاهی اوقات کنایات داره، استعارات داره، عرضم به خدمت شما که مبالغاتی داره. قرآن یک کتاب معمولی نیست که ما بتوانیم به ظاهرش عمل بکنیم، و چون علم اجمالی داریم به وجود مخصصات و مقیدات و استعارات و کنایات، خلاصه وجوه محسنی کلام که تو علم بدیع و معانی بیان مطرح شده، وجوه محسنی کلام قواعد ادبی داره، بنابراین چون علم اجمالی داریم و شبهه محصور است باید احتیاط کرد، هر آیه احتمال میدیم مخصصی داشته باشه، هر آیه احتمال میدیم مقیدی داشته باشه، هر آیه احتمال میدیم استعاره ای کنایه چیزی باشه، بنابراین متشابه دلیل قبل که متشابه ذکر میکنیم چون دلیل قبل ذکر شده، متشابه ماهیتش با اینا فرق میکنه. اینا میشه از وجوه محسنه کلام، متشابه از وجوه محسنه نیست. متشابه در واقع به نحوی شاید اگر کلام غیر خدا باشه نقص کلام هم حساب میشه، کلام نباید متشابه باشه. منتها چون خداوند قرآن رو به گونه قرار داد، این خودشم فرموده که قرآن اینجوری نیست که از اول تا آخرش برای همه قابل فهم باشه. اینو ما هم قبول داریم، بعضی از آیات حتی ظاهرش هم معلوم نیست چی. ما ادعا نمی کنیم همه ظواهر قرآن معلومه. بله بله، قطعا خود قرآن تصریح داره دیگه. این دلیل سوم و چهارم اخباره. خب چون دلیل روی کرد اصولی داره، پس ما هم اصولی جواب میدیم، بعد یه جواب غیر اصولی هم میدیم. اما جواب اصولی این است که بله، اگر علم اجمالی داشته باشیم در اطراف شبهه محصوره به مسئله ای باید احتیاط کرد، لکن علم اجمالی در صورتی که منحل نشه. ما در بحث علم اجمالی مفصل خوندیم که علم اجمالی گاهی منحل میشه، انحلال که گفتیم انحلال هم در فقه داریم، مثل انحلال در عقود هم در اصول داریم، انحلال در اصول انحلال علم اجمالیه. گاهی اوقات علم اجمالی منحل میشه، مثل انحلال علم اجمالی به شک بدوی در عقل، به علم قطعی، علم تفصیلی به عقل، و شک بدوی در اکثر. انحلال علم اجمالی دیگه، مثلا میگم من نمیدانم به فلان آقا 10 تومن بدهکارم یا 15 تومن، علم اجمالی دارم بین این که یا 10 یا 15. میگم خب علم اجمالی من منحل میشه به علم تفسیری نسبت به 10، یعنی 10 قدر متیقنه دیگه، 10 مشکوک نیست، پس 10 رو از طرف شک خارج میکنم، میمونم منو 15، منو 5 زائد، نمیدونم 5 زائد بدهکارم یا نه، شک بدویه، بنابراین علم اجمالی منحل میشه. اگر علم اجمالی منحل شد، اینا ابزار بحث ها، هر کجا طرف شما ادعای علم اجمالی کرد، شما بلافاصله برید ببینید آیا راهی برای انحلال این علم وجود داره یا نداره. اینو خود دقت بفرمایید، انحلال یکی از ابزار حل مسئله است دست فقها است. فقها ابزاری دارن که این ابزار مشکلات رو گاهی حل میکنه، حتی فروعی که بین مردم گاهی مطرح میشه اینو فقها با این ابزار حلش میکنن. ابزار انحلالی ابزار مهمیه در فقه. سلام علیکم. مثلا فرض بفرمایید که در همین مسئله‌ای که مطرح می‌کنن اگر کسی معامله‌ای بکنه که عقد در نصف مال صحیح باشه، در نصف مال باطل، آیا این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ فقها چی فتوا میدن؟ فتوا میدن میگن آقا انحلالش میکنیم، از باب انحلال درستش میکنیم، میگیم این عقد منحل میشه به دو عقد، با اینکه به عقد واحده ولی این عقد رو منحل میکنیم به دو عقد، میگیم عقد در این مقدار صحیح، در اون مقدار باطل. مثل بیع شات و خنزیر، کسی گوسفند و خوک رو با هم دیگه بفروشه، خب میتونیم بگیم این بیع صحیحه از طریق قاعده انحلال، میگیم عقد در مقدار گوسفند صحیح، در مقدار خوک باطل، سمن در مقدار گوسفند جابجا میشه، در مقدار خوک جابجا نمیشه، این بیع انحلال. در اصول هم همینطوره، ما میتوانیم علم اجمالی رو منحلش بکنیم، همین پاسخ بخواهی میگیم بله علم اجمالی داریم به وجود متشابهات در قرآن، به وجود مخصصات در قرآن، اما این علم اجمالی ما باقی نمیماند، منحل میشود. منحل میشه به چی؟ منحل میشه به این که اون مقدار از متشابهاتی که میدانیم رو میگذاریم کنار، به ظواهرش عمل نمیکنیم، در ما بقی نمیدانیم آیا متشابهات هست یا نه، نگاه میکنیم این متشابه نیست، عمل میکنیم. پس علم اجمالی به وجود متشابه دلیل بر عدم حجیت ظواهر قرآن نمیشود.
ملاک و معیار برای تشخیص متشابه از محکم وجود داره؟ چجوری میشه تشخیص داره؟ این آیه شاید به ظاهر ما احساس میکنیم که آقا از محکمات باید از متشابهات بشه،
متشابه
ملاکی خود شارع بیان کرده یا نه خودمون داریم؟
نه ببینید اصلا متشابه معناش چیه؟ اینو معمولا در بحث مقدمات تفسیری آقایون دارن، هم تفسیر صافی در مقدمهش داره، المیزان در مقدمهش داره، این بحثا رو معمولا آقایون در مقدمه تفسیر ذکر میکنن. متشابه از اصل ریشه از شبهه است. خود شبهه یعنی چی؟ که میگن آقا مثلا فلانی القای شبهه کرده، یا این شبهه، شبهه یعنی چی؟ شبهه از شباهته. شباهت یعنی مطلب شبیه به یه چیز دیگه هم هست، بنابراین من نمیدونم آیا این همونه یا نه یه چیز دیگه ای. کلن متشابه به کلامی گفته میشه که وقتی القا میشه مخاطب چیزی از اون کلام ابتداعا متوجه نمیشه، یعنی ذهنش دو سه تا معنا رو احتمال میده، نمیتونه ابتداعا به یک معنا برسه. در مقابلش ظهور، ظهور معناش چیه؟ ظهور معناش اینه که یعنی وقتی سخنی به شما اطلاق میشه شما در فهمش معطل نمیشی، تا میشنوی یه چیزی میفهمی.
تبادل،
انصراف، اینا همه مقامات ظهور هستن. پس ظهور با متشابه میشه امر وجدانی عرفی، خود عرف تشخیص میده که این کلام آیا ظاهره یا این کلام مشتبهه.
در مورد کلام شارع هم میدونم؟
بله، مگر اینکه شارع خودش بیاد بگه آقا من مراد مثلا از باب مثال فرض فرمودید آیه الی رب وجوه هم یومه از ناظره الی ربها ناظره، خب خود این جمله فی نفسها متشابه نیست. اگر دلیل عقلی نمیداشتیم که خدا قابل رؤیت نیست، اگه دلیل عقلی نبود، یعنی خدا قابل رؤیت بود، اگه این بود این آیه متشابه بود یا نه؟
نه
متشابه نبود. الی ربها ناظره، روز قیامت مردم به خدا نگاه میکنن، این آیه متشابه نبود. چرا؟ چون خدا قابل رؤیت هست. اما اگر از دلیل خارجی ثابت شد که خدا قابل رؤیت نیست، این آیه محکم میشه یا متشابه؟ متشابه میشه. چرا؟ چون از خارج میدونیم. پس معیار برای تشخیص متشابه، اونم میدونید متشابه در مقابلش محکمه ها، متشابه در مقابلش ظاهر نیست، متشابه در مقابل محکم، ظاهر در مقابل مجمل. کلامی که ظاهره یعنی مجمل نیست، کلامی که متشابهه یعنی محکم نیست، محکم در مقابل متشابه. متشابه یعنی سه چهار تا احتمال معنایی داره، محکم یعنی نه، همون یک معنا به ذهن میرسه. ظاهر یعنی این که کلام ظهور در معنایی داره که چیز دیگه هم قابل حمله، ولی وقتی شما میشنوی اول این به ذهن شما میرسه، این میشه ظاهر. در مقابلش میشه مجمل که نه، یعنی شما وقتی یه چیزی میشنوی ممکنه دو معنا رو همزمان با هم دیگه بخوای دریافت کنی، این میشه مجمل. بنابراین معیار در تشخیص متشابه عرف و برداشت عرف از خود کلام. خیلی خوب، از دلیل سوم و چهارم اخبار این هم
تخصیص و احتمال وجود تخصیص
اونم همینه دیگه، همین جواب رو میدید، میگیم مخصصات در روایات آمده، پس به اون مقداری که روایات
دوباره علم اجمالی داریم بگیم که آقا
منحل میشه دیگه. ببینید ما علم اجمالی داریم الان، الان این قرآن علم اجمالی داریم، در تمام این قرآن مخصصاتی وجود داره. خب مراجعه میکنیم به روایات، میبینیم روایات مواردی رو به عنوان مخصص ذکر کردن، شک میکنیم اضافه بر مقدار موجود در روایات آیا باز مخصصی وجود داره یا نه اصلا تخصیصی.
علم داریم بیگه که آقا مخصصاتی دست ما نرسید، به روایاتی به ما نرسید و مخصص آیات بودن به ما نرسید، به اون چی بگیم؟
اولا
بازم اجماله به وجود میاد به اون زمینه.
اولا ما از کجا علم داریم که مخصصاتی هست به ما نرسید؟ آقا این
همه روایات سوزونده شد، نمیدونم اولا به دست ما نرسید، اولا تمام این همه وجود
شاید داریم. شاید اون مقداره که به ما رسیده کفایت بوده در بیان مخصصات. شما از کجا علم میگی من علم دارم مخصصاتی بوده به ما نرسیده؟
آقا خسته خود راویان میگه آقا من این همه حدیث حفظ بودم ولی نتونستم این شما برسونم به نسل بعد.
خب شاید احادیث تخصیص نبود. از کجا میدونی احادیث مخصصه؟
اگر علم این دقیقی نباشه علم اجمالی که
هست، علم اجمالی نیست، اصلا احتماله.
نه
علم نیست، احتماله. شما احتمال میدید مخصصاتی
ائمه
فرمودن به ما نرسیده،
ما فرق داریم، روایاتی به ما نرسیده، فرق داریم سنه وزید، علم داریم. خب روایات هم اکثرا ناظر به آیات هم دیگه، روایات ناظر به آیات قرآن بیان شده.
اولا کی گفت اکثر روایات ناظر به آیاته؟
خب بحث چیز تأسیس که نبوده، بیان هم آیات بودن، حالا
برخی از روایات بوده
یا ظاهر آیات بوده.
مثلا روایات فضائل اهل بیت ناظر به قرآنه؟
خیلی اون
همین
هم اینه، خیلی داره بیان
اون از باب این که ما مدرک کن ولا یابس الا فی کتاب نمومی اون درست. الان این کلامی که از امام داره صادر میشه ناظر به قرآنه؟ الان مدینة العلم علی بابا این ناظر به قرآنه؟
اونم بطن یک آیه میتونه باشه سوره
کنه؟ شیخنا ما به بطن چه کار داریم؟ ما به ظاهر مکلفیم، بطن که مال اهل بیته.
اونم میگم همین آیه هم ناظر به
آیه میتونه باشه. آیا من علم دارم تخصیصی بوده به من نرسیده؟ اگه میفرمایید بله میگم از کجا؟
شما به آیه
احتمال میتونید بدید؟ شما میتونید احتمال بدی که تخصیص‌های
اون رو نرسیده؟ نه، آقا که روایاتی به ما نرسیده کم نبوده
بله.
که بگیم آقا نه توی اینها مخصص وجود نداشته، قطعا دوشون مخصص وجود داشته برای آیا.
ببینید
چرا این مقدار کسرت زیاد
میشه؟ برای جال خیلی وقت گرفته نشه دیگه، از یه حدی بس تجاوز نکنه، قبول میکنه اصلا نهایت فرمایش شما قبول، علم اجمالی داریم، آخرش این میشه دیگه علم اجمالی داریم به این که مخصصاتی بوده به ما نرسیده. خود ائمه علیه السلام فرمودن که به همین قرآن با همین شرایط عمل بکنیم، تمام شده. ما میگیم ائمه علیه السلام ما رو به همین مقدار مکلف کردن که ما به همین مقدار از روایات با همین قرآن موجود عمل بکنیم، بنابراین ما به مازادش مکلف نیستیم. علینا به القاء الاصول و علیکم التفریق، ما اصول رو گفتیم دیگه، تفریقش با شماست، شما از اصولی که ما گفتیم استفاده بکنید و همین مقدار هم کفایت میکنه. ضمن این که برمیگردیم به نقطه اولی که عرض کردم، این نقطه مهمی است، نمیدونم حالا آقایان گفتن یا نقطه نوبیه خبر ندارم، من جایی ندیدم، از فکر خودم عرض میکنم. ما وقتی سیره را نگاه میکنیم، سیره اصحاب ائمه، تواریخ اسلام، قصص، حکایات، روایات، قطع پیدا میکنیم، یعنی به صورت کلی قطع پیدا میکنیم که اصحاب ائمه به ظواهر قرآن عمل میکردند و برای عمل به ظواهر موقوف به سؤال از امام نبوده، کما این که ما میبینیم. یه مثال بزنیم، حالا چون به هر حال خیلی از رفقای ما اهل منبر هم هستن، شما در همین قضیه کربلا و در همین مقاتل چقدر میبینید بین طرفین آیه رد و بدل شده؟ مقاتل نقل میکنن مثلا از این لشکر ابن سعد یه نفر آیه خونده که و ما کان الله بله لیمیز الله الخبیث من الطیب، بعد حبیب بن مظاهر میاد میگه که من الخبیث من الطیب، او میگه که انتم الخبیثون و نحن الطیبون. حبیب میفرماید که ابن رسول الله نستجیر بالله مثلا خبیثه و شما آل امیه طیبی. خب پس ببینید این نشون میده که آیات بین افراد بحث میشده، با همدیگه استدلال میکردن. این مرتکز نه، اگه مرتکز مثلا اگه مرتکز حبیب این بود که ظواهر آیات فقط باید توسط معصوم تشریح بشه، اونجا حبیب باید میومد خدمت سید الشهدا بگه یبن رسول الله آیه مطرح کرده، ظاهرش هم که برای ما حجت نیست، شما بفرمایید من برم جوابش بدم. میبینیم نه، حبیب قشنگ داره به ظاهر آیه عمل میکنه و جوابش میده. پس این نشون میده که چی؟ نشون میده مرتکز بین اصحاب ائمه این بوده که آیاتی که ظاهر هستن و معناش روشنه، اینا دیگه نیاز به سوال از اهل بیت نبوده. بله ممکنه همین آیه رو هم یه روزی حبیب بیاد از امام حسین علیه السلام سوال کنه، منتها این دیگه دنبال حقیقت آیه است، دنبال معرفت بیشتره. وگرنه این آیه ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الله الخبیث من الطیب، خداوند مؤمنین رو به حال به آن چیزی که شما هستید به حال خودتون واگذار نخواهد کرد تا زمانی که شما را بیازماید تا معلوم بشود خبیث کیست و طیب کیست. حالا این آیه این نیاز به سوال از اهل بیت داره که من بخوام به این آیه استدلال بکنم؟ آیه ظاهر شده شنه دیگه. بله اگه بخوام مازاد بعد این از حقیقت آیه بفهمم واقعا خدا چی میخواد بگه، خبیث منظورش چیه، این از امام سوال بکنم، ولی آیه در ظاهر برای من حجت. این نکته را اگر پذیرفتیم که سیره این بوده که به ظواهر عمل میکردن، کل این ادله جوابش روشن میشه. علم اجمالی داریم، روایاتی به ما نرسیده، خب نرسیده میشه. سیره این بوده که به ظواهر عمل میشده، حالا روایت اون مقداری که رسید به مخصص عمل میکنی، اون مقداری که دیگه نرسید ما وظیفه‌ای نداریم، چون ظواهر برای ما حجت هستند. روشن شد؟ و اما الدلیل الاخر، آخرین دلیل حضرات آقایان اخباریین، منع تفسیر برعی. آقایان اخباریین اومدن گفتن ما روایات زیادی داریم که تفسیر برعی ممنوعه و ممکنه بگوییم که عمل به ظواهر مصداقی از مصادیق تفسیر برعی. بنابراین چون شارع تفسیر برعی رو منع کرده، احتیاط اقتضا میکنه که من به ظواهر هم عمل نکنم. اول کلام اخباری این رو خوب متقن بکنیم، چون بعضیا خدا حفظ کنه شیخ الاستاد آقای وحید ادام الله ایامه، ایشون میفرمود که کلام بزرگی رو که میخواید نقد بکنی اول حق اون کلام ادا بکنی، نه اینکه حالا چون من میخوام ردش بکنم از همون اول ضعیف بیانش بکنم که کلام بی پایه و اساس جلوه بکنه بعدم شروع کنم حمله کردن به کلام. نه، انصاف علمی و قدرت علمی متکلم اونجاست که اول کلام مخالف رو خوب تا جایی که ممکنه محکم قرارش بده، پر و پایش بده، بعد خب اگه میتونه به ردش بکنه. از ایشون میفرمود کلام بزرگان رو باید بزرگ نقل کرد، نه اینکه کلام بزرگان رو گاهی اوقات مثلا میبینید یه کلام خیلی واضح البطلان یه بزرگ نسبت میده، گاهی معلوم میده که اون بزرگ منظورش این نبوده که یه کلامی که به وضوح ظهور در بطلان داره، یه آدم بزرگ که نمیاد یه کلامی بگه که ظهور در بطلان داره. حالا بعضی ها هست چون میخوان تو سر اخباری این بزنن گاهی اوقات هست که خیلی کلام اونها رو ضعیف نقل میکنه. بله اخباری این گفتن تفسیر برعی ممنوعه، پس به ظاهر نمیشه عمل کرد. بعدم خیلی واضح میان میگن خب مگه ظاهر چرا که تفسیر برعی داره؟ انصافش اینه که این نیست. اخباری منظورشون اینه، میخوان بگن ما یک بحثی داریم این مسلمه و اون اینکه قرآن نباید تفسیر برعی بشه. تفسیر برعی معناش اینه، یعنی شما از خودت چیزی نگو، مراجعه کن به اهل بیت. پس روشی که شارع دستور داده برای تعامل با قرآن اینه که به رأیت عمل نکن، برو از ائمه بپرس. و من نمیدانم آیا نکنه عمل به ظواهر هم تحت منع داخل شده باشه، شاید شارع از این منع تفسیر به رأی ظاهر هم منظورش باشه، چون این احتمال رو میدم و اصل منع قطعیه میشه شبهه تحریمی است. در شبهه تحریمیه خود شما اصولیت میگید باید احتیاط کرد، و اینجا باید احتیاط کرد. من نمیدونم عمل به ظواهر داخل در محدوده تفسیر به رأی هست یا نیست، جای احتیاطش رو پس احتیاط میکنن. این کلام اخباریه که بله البته یک سر و صورتی هم نسبتا میتونه داشته باشه و قابل طرحه. خب جواب میدیم، جواب میدیم، میگیم که تفسیر به رأی، البته این بحث مطلب مشکله بله، که اصلا تفسیر به رأی چیه؟ لذا آقایان در بحث علم تفسیر خواهی بحث مفصل مطرح میکنن که خلاصه شما عرض میکنن و اون این که تفسیر، روایات تفسیر به رأی اینه من فسر القرآن به رأی، عموما به این تعبیر من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر میکنه جایگاهش در آتش قطعیه. اولا تفسیر یعنی چی؟ ثانیاً رأی چیه؟ این دوتا باید روشن بشه تا این روایت مشخص بشه. تفسیر فسر، باب تفعیل دیگه، فسر یا فسر و ماده اصلیش فسر است. فسر مشتق از سفر است به اشتقاق کبیری که از مواردی که اشتقاق کبیره، یعنی در واقع حروف جا به جا شده. خود ریشه اصلی سفر است ولی تبدیل شده به فسره، پس فسره از سفره گرفته شد. خود سفره از به معنای باز کردنه. در لغت عرب میگن اسفرت المرأت و قناعها، اگر زن روپوش خودش رو کنار بزنه و صورتش پیدا بشه عرب میگه اسفرت. سفیر هم که به فرستاده میگن سفیر، چون صورت اون دولته، سفیر پنجره مملکت خودشه، داره مملکت خودش نشون میده. به سفیر هم که میگن سفیر به این معناست. وقت این سفره اشتقاق پیدا کرده، حرف جا به جا شده، شده فسره. تفسیر یعنی کلامی روپوشی داره، من روپوش کلام رو باز کنم چهره کلام رو نشون بدم، اینجا تفسیر. بنابراین تفسیر به جایی گفته میشه که کلام روپوش داره، یعنی پرده داره. اگر کلام روشنه این دیگه تفسیرش گفته نمیشه. پس تفسیر مال جاییست که کلام ظهور ندارد. ظهور کلام تفسیر نیست، چون اگه تفسیر باشه یعنی ظهور نداره، وگرنه اگر ظهور داشته باشه که تفسیر نیاز نداره. این مربوط به کلمه تفسیر. اما رأی یعنی چی؟ رأی یعنی این که بدون استناد به کسی از پیش خودم فکر بکنم رأی صادر بکنه، میشه رأی. رأی معناشه. نتیجه میگیریم معنای روایات این میشه، یعنی اگر در قرآن کلامی روپوشی داره، ابهامی داره، من بدون استناد به کلام معصوم روپوش آیه رو بردارم و بخوام حقیقت آیه رو معنا کنم، این میشه تفسیر به رأی. بنابراین تفسیر به رأی حتی به ظواهر نداره. این اصل جوابیست که اصولیین و اخباریین دادن. منتها مشکل اینجاست که کجا باید بفهمیم تفسیر به رأی هست، کجا باید بفهمیم تفسیر به رأی نیست. مشکل اینه، وگرنه اصل جواب به اخباریین مشخصه که آقا ما میبینیم ظهور جزء مصادیق تفسیر به رأی نیست، بنابراین احتیاط معنا نداره. شما میگی شبهه هست ما احتیاط میکنیم، میگیم که نه احتیاط معنا نداره، من یقین دارم عمل به ظواهر از موارد تفسیر به رأی نیست، بنابراین تفسیر به رأی میذارم کنار، عمل به ظواهر میکنم. این چه اصل جوابه. ولی صحبت سر اینه که حالا کجا تفسیر به رأی هست، کجا تفسیر به رأی نیست. خب ما باید ببینیم که این کلام ظاهری داره، ولی آیا اخذ به ظاهر مستقیما میتونم بکنم یا بعد الفحص؟ ما گفتیم بعد الفحص. اول یعنی فحص در روایات میکنیم، بعد عمل به ظهور میکنیم. خب وقتی فحص به روایات کردیم دیگه یقین داریم مصداق تفسیر به رأی نیست. بنابراین پاسخ به اخباری اینه که ما عمل به ظواهر هم که میکنیم، عمل به ظواهر بعد از رجوع به روایات، بعد از فحصه عن الادله است. کلام تا به اینجا تمام شد و ملخص بحث این شد که اخباریین البته علا عظمت شمونه هم در بالاخره ما در میان اخباریین شخصیت های بزرگی داریم، مثل سید نعمت الله جزایری، مثل مرحوم فیض کاشانی، مثل مرحوم شیخ یوسف بهرانی. اینا به هر حال شخصیت های بزرگی بودن، منتها اخباریین بعضی هاشون افراطی بودن، مثل مرحوم امین استرآبادی. خب اصلا امین استرآبادی به نظر میاد، یعنی حالا این مقدار ممکنه این سخن تند باشه، ولی به هر حال اونی که چهره اخباریین رو خراب کرد استرآبادی بود. اخباریین یه جایگاه محترمی تقریبا داشتن، امین استرآبادی با افراطگریش، چون آمد حکم به کفر علامه حلی کرد و حکم به کفر اصولیین کرد و اصلا این چماق تکفیر و تفسیق آفتی بوده که در میان بعضی از علمای شیعه بوده. من خودم شخصا مزاقم با تفسیق و تکفیر سازگار نیست. من میگم ما نباید روالمون این باشه که تا یه نفر یک حرفی زد که بر اساس مزاق ما نیست، ما چماق تکفیر رو برداریم. بله، نقدش بکن، ردش بکن، اما اینکه بگم اوه دیگه فلانی کافر شد یا فلانی فاسق شد چرا شد فلان حرف رو زدید، این آفتی بودی که از ابتدا گریبانگیر بعضی از علمای شیعه بوده، مثل مرحوم ملا شیخ علی تهرانی که خب تند بود، متفرض از علمای تهران تکفیرش کرده که لا یوم من آقا شد شیخ علی مکفر. خب برای چی؟ بعدم مبانیش از بین رفت و کتاباش کنن منعزل شد و به خاطر تکفیر. چرا من این کار رو بکنیم؟ نه، تکفیر نمی کنیم، تفسیق نمی کنیم، ولی اگر کلامی می بینیم ضعیفه نقل می کنیم. ولی بعضی از اخباریین انصافا معتدل بودن، مثل شیخ یوسف بهرانی. خب حدائق شیخ در فقه در مکاسب چقدر به حدائق اعتماد می کنه، در حالی که شیخ خودش بزرگترین محارب با اخبار اصلا رسائل رو نوشت برای رد اخباریین، ولی می بینیم به شیخ یوسف بهرانی چقدر احترام و اعتماد می کنه، یا به سید نعمت الله جزائری، یا هر من المحدث الجزائری، تو رسائل زیاد داریم. پس احترام اخباریین معتبر و مرحوم شیخ داره، چون در میان اخباریین شخصیت هایی بودن بسیار عالی مقام. حالا الان این مجلسی رو ما به اون معنا اخباری نمیدونیم، ولو اخباریین خودشون مجلسی رو اخباری میدونن، ولی نه، مجلسی به اون معنا اخباری نیست. با که نوشتن کتاب مرآت العقول و نوشتن ملاب الاخیار شروع کرد به بررسی روایات، بررسی سندی، بررسی دلالی، و خیلی جاها میبینیم علامه مجلسی از همین اصول استفاده میکنه، از اصل براءت استفاده میکنه، از استصحاب استفاده میکنه. پس علامه مجلسی به اون معنا اخباری نیست، معتدل بین، حد وسط بین اخباری با اصولیه. ولی علاقین علا عظمت شأنه کلامشون از نظر ما مردود ظواهر قرآن رو ما حجت میدانیم. پس ظواهر قرآن بعد از بحث از روایات حجت خواهد بود. بحث ما در اینجا تمام، یک مقدار یعنی ممانع رو برداشتیم، تفسیر اخباریین رد شد، تفسیر مرزای قمی رد شد، تفسیر بین حصول ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف رد شد. برمیگردیم به اصل بحث. در حد یکی دو دقیقه اینم بفرمایید تو بحث رو جمع بکنیم. سبب به این که ظواهر حجت هم عمده دلیل بر حجیت ظواهر شد سیره اقلائیه. سیره اقلائیه در تمام عالم بر اینه که اگر متکلم کلامی گفت ظاهر کلامش حجته، مادامی که قرینه اقامه کنه بر این که من در اینجا مرادم این ظاهر نیست. این سیره اقلائیه در مورد شارع هم جاریست. چرا؟ چون شارع برای تفهیم مطالب روش دیگری اتخاذ نکرده. اگر روش دیگری اتخاذ میکرد به ما میرسید، چون روشی اتخاذ نکرده و به ما نرسیده، پس اعتماد به همون سیره اقلائیه کرده. بنابراین میگوییم کلام از شارع، چه قرآن چه روایان، ظاهرش برای ما حجت خواهد بود. ادامه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.